سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت یکی از کارآفرینان عزیزمون هستیم که ایشون محقق هم هستن و همونطوری که میدونید برنامه بر بلندای همت یک رسالتی داره که اون حمایت از تولید و تولید کننده و مشکلات و معضلاتی که این عزیزان و کارآفرینان دارن رو بتونیم ما به گوش دستاندرکاران دولتی برسونیم. امروز در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر پژمان شیخ‌پور تولید کننده دارو هستیم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمدید به برنامه بر بلندای همت.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده دکتر پژمان شیخ‌پور هستم، داروساز و مدیر عامل شرکت دارویی آرمان فارمت. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. آی دکتر، بفهمید که از چه زمانی خب فارغ التحصیل شدین، رشته تحصیلتون از ابتدا چی بوده و حضورتون عرض کنم چند سالی هستش که در صنعت دارو و داروسازی فعال هستید؟ یه رزومه مختصر اگه بفرمایید ممنون میشم از خودتون.
بنده فارغ التحصیل داروسازی از دانشگاه تهران هستم.
بله.
سال 90 و از سال 90 هم فعالیت هم رو در صنعت داروسازی.
از یک دهه میشه تقریبا.
بله، تقریبا یک دهه، شاید خورده بیشتر.
بله.
که فعالیتمون در بخش‌های مختلف صنعت داروسازی آغاز کردم و خیلی خوشحالم که به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه صنعت دارو امروز در خدمت شما هستم که اندکی از موارد و مشکلاتی که ممکنه در این بخش وجود داشته باشه رو در خصوصش صحبت بکنیم، ان شاءالله به راهکارهایی برسیم.
بفرمایید که با توجه به اینکه خب شما یک شرکت دانش بنیان هم هستین، یه مقدار توضیح بدین که اصلا دانش بنیان ربطش به دارو و داروسازی به چه صورت میتونه باشه و چه فوایدی برای این صنعت میتونه داشته باشه.
خیلی ممنونم از نکته‌ای که اشاره فرمودید. عرض کنم خدمت شما، شرکتی که بنده مسئولیتش رو بر عهده دارم به عنوان یک شرکت فناور و دانش بنیان، از سال 1398 در پارک علم و فناوری پردیس شعبه کارخونه نوآوری آزادی ایجاد شد با هدف تحقیق و توسعه و تولید صنعتی و نیمه صنعتی داروها، فرمولاسیون‌های جدید و داروهای اورفان. عرض کنم خدمت شما تفاوتی که وجود داره بین شرکت‌های کوچک دانش بنیان و فناور که به اطلاق کلیش میشه شرکت‌های استارتاپی در حوزه دارو، مفهومی هست که از حدوداً 20 سال پیش در ایران وجود داشته و در دهه اخیر بیشتر حمایت از اون و تشکیل این شرکت‌ها بیشتر توسعه پیدا کرده. این شرکت‌ها با توجه به اینکه شرکت‌های کوچکی هستند، معمولاً متشکل از عده‌ای محقق، استاد دانشگاه و در واقع کارآفرینان حوزه دارو هستند که اون سنگینی و بوروکراسی شرکت‌های بزرگ رو ندارن. در این حال شرکت‌های چابکی هستند که میتونن بر روی پروژه‌های جدید متمرکز بشن، با یک سرمایه گذاری اندک به نسبت شرکت‌های بزرگ کارشون رو شروع بکنن، توسعه پیدا بکنن و کم کم در مسیر شرکت‌های بزرگ قرار بگیرن. نمونه‌های بسیار موفقی رو از شرکت‌های فناور و دانش بنیانی که از کوچک و از صفر شروع کردن و الان در واقع شرکت‌های بالغی هستن که بخششون بار مهمی از تأمین داروهای حساس و مهم جامعه رو بر دوش می‌کشن و حتی در بحث صادرات هم بسیار فعال بودن داریم در ایران.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. موجب کاهش هزینه‌های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است. کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه، محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم اینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم، واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم طبعا اقبال میکنه. یعنی یه چنین خصوصیاتی در تولید دانش بنیان وجود داره.
بله، حضورتون عرض کنم که یک سری خب مشکلاتی وجود داشتش در زمینه موارد مالی. چه حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولت از صنعت داروسازی داره می‌کنه و آیا به خوبی این کار داره انجام میشه با توجه به اینکه واردات دارو ما می‌دونیم که یا انجام نمیشه یا در رابطه با داروهای بیماری‌های خاص داره انجام میشه؟ در این زمینه اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خدمتتون که صنعت دارو یک صنعت بسیار بسیار حساس به مواد اولیه و حساس به ارز و نرخ ارز و حمایت‌های دولتی و تسهیلاتش هست. عرض کنم خدمتتون با توجه به اینکه در طی ماه‌های اخیر طرح دارویار اجرا شد و تغییر قیمت وجود داشت و خیلی از منابع مواد اولیه و مواد جانبی داروهای ما از خارج از کشور تامین میشه و حتی تولید کننده های مواد اولیه‌مون، تغییر نرخ ارز نیاز این شرکت ها رو به خصوص شرکت های کوچک رو به دریافت تسهیلات و حمایت های مالی از بخش دولتی خیلی بیشتر کرد.
بله.
یکی از در واقع لازمه ها و ملزومه های موفقیت برای یک شرکت دریافت تسهیلات مالی به موقع هست و الان فکر می کنم در ماه های اخیر این بیش از پیش برای همه شرکت ها، چه شرکت های بزرگ چه شرکت های کوچک، حس میشه که در مورد شرکت های کوچک خیلی بیشتر است. تفاوت نرخ ارز باعث شده که قیمت مواد اولیه افزایش
پیدا کنه.
تغییر نرخ ارز مرجع که از دارو برداشته شد و الان نرخ ارز نیمایی هست. این اهداف بسیار خوبی از این پیش بینی میشد، از این طرح حاصل بشه و هدف این بود که در واقع دارو به صورت هدفمند به دست بیمار برسه بدون اینکه پرداختی از جیب بیمار بخواد افزایش پیدا بکنه. ولی خب به علت مشکلاتی که در این زنجیره وجود داشت، اهم از زنجیره بیمه ها و در واقع تامین کننده ها و داروخانه ها و غیره، بالاخره این مشکلات به وجود اومده که این نیازمند حمایت و تسهیلات بیشتر هست. اخیراً بخشنامه هایی در خصوص افزایش سطح تسهیلات به شرکت های بزرگ 90% فروش به 200% فروش افزایش پیدا کرد و این مثبت هست برای صنایع بزرگ. اما در خصوص شرکت های استارتاپ و نوآور که عموما فروش بالایی ندارن در ابتدای رویش خودشون،
فروش بالا
این نیاز
در
بیشتر
ابتدای کار هستش دیگه، درسته؟
بله، که نیازمند به خصوص این تسهیلات و حمایت ها هستن که بتونن در این مسیر حرکت کنن و حرکتشون رو ادامه بدن.
بله، حضورتون عرض کنم که یک مسئله که ما خب میشنویم این هستش که مردم با توجه به اینکه ما میبینیم مثلا میرن داروخانه بخوان یک داروی رو بگیرن، میگن که خارجیش نیست، ایرانیش هستش، یه موقع مکس میکنن و سوال میکنن آیا ایرانیش تاثیرگذاریش چطوره، یعنی از اون داروسازی که در اون داروخانه هست یا متصدی اون داروخانه. و من میبینم که طی بررسی‌هایی که شده و خودمونم به صورت تجربه دیدیم این خیلی زیاد در اتفاق میفته. چرا باید واقعا اصلا مردم ما یا در جامعه به دنبال داروهای خارجی به خاطر فعل و انفعالات مثبت‌تر نسبت به داروهای ایرانی باشن؟ این چه فرهنگیه که به وجود اومده؟
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. یکی از دغدغه‌ها همیشه در خصوص در سطح جامعه این هست که داروی ایرانی بهتر یا داروی خارجی. از کنم خدمت شما، خب کیفیت یک دارو و یا اثر بخشیش به صورت کلی در نگاه عامه ناشی از چند تا مورد میتونه باشه. یکی کیفیت مواد اولیه‌شه، یکی بحث فرمولاسیونه و بعد بحث کیفیت اون سایتی که قرار هست دارو تولید بشه. همه اینها دست به دست هم میده که یک دارو با کیفیت باشه.
بله.
دارویی که در ایران تولید میشه قطعاً استانداردهای لازم رو، حداقل استانداردهای لازم رو برای
استانداردهای خود ایران رو داره.
سازمان غذا و دارو و استانداردهایی که اجرا میشه به عنوان عضوی از جامعه جهانی کیفیت و بر اساس استانداردهایی که کیفیت تعیین میکنه عضوی از اون هست و بهش میگن PICS و سازمان غذا و دارو از این استانداردها و این الگوهای استاندارد کیفی تبعیت میکنه. بله. و شرکت راه رو هم مجاب میکنه که این استانداردهای کیفی که تحت عنوان کلی GMP هست رو رعایت بکنن. بنابراین ما مواد اولیه یا کیفیت سایت هامون یا فرمولاسیون هامون به حالت نیروی توانمند داروسازی که در داخل کشور داریم معمولا توان رقابت رو با نمونه های خارجی دارن. بنابراین
در همه زمینه ها دارن؟
در اکثر زمینه ها، من نمیتونم بگم در همه زمینه ها. بله، بعضی از داروها هستن که هنوز نیاز هست که تکنولوژی اونها توسعه پیدا کنه در داخل کشور، یا فرمولاسیون های خاص هست که اصلا رسالت همین شرکت های کوچک و فناور و استارتاپ در حوزه دارو این هستش که روی اون بخش از داروها کار بکنم با حمایت هایی که بین دانشگاه و پژوهشکده های مختلف وجود داره. اما عرض کنم خدمتتون تا زمانی که این استانداردها وجود داره در صنعت دارو و توسط شرکت ها و یا فرمولاتورها و یا سیستم رگولاتور و تنظیم کننده قوانین مقررات ما که سازمان غذا و دارو هست رعایت بشه، جای نگرانی وجود نداره و میتونه از داروی ایرانی به جای دارو خارجی استفاده کنه.
آی دکتر، چند درصد از تولیدات داروی کشورمون صادرات میشه و به کجاها صادر میشه؟ کدوم کشورها بیشتر مقصد صادرات ایران هست و چقدر مورد استقبال قرار گرفته داروهای ایرانی؟
خب متاسفانه بحث صادرات دارو علارغم پتانسیل های بالایی که در صنعت دارو وجود داره و در تولید کننده های داخلی وجود داره به علت برخی شرایط در واقع نتونسته خیلی جا بیفته. ما به جز بازارهای اتفاقی که در اطرافمون وجود داره، با بازارهایی که از قدیم در واقع داروی ایرانی مصرف می‌شده به سه کشورهای همسایه، خیلی آنچنان نتونستیم در زمینه صادرات دارو موفق عمل بکنیم. این چشم‌انداز وجود داره و این توانایی وجود داره که موفق باشیم در این زمینه، اما تا الان حجم صادراتمون بسیار بسیار پایین هستش و در خور صنعت دارو نیست.
من در یک نشست‌های تخصصی یکی از همکارای شما در یکی از شرکت‌های داروسازی عنوان می‌کردن، می‌گفتن اگر پتانسیل واقعی داروسازی بخواد صادراتش به قول ما رو به رونقش برسه و بررسی بشه، میتونه درآمدی داشته باشه که حالا همپایه با نفت باشه. و من نمیدونم، تو این حرفو تایید میکنید؟
ببینید در دراز مدت بله میتونه این اتفاق بیفته، با توجه میگم پتانسیلایی که وجود داره لحاظ تولید، لحاظ منابع انسانی و زیر ساختی که داریم، میتونه بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی ما رو دارو شامل بشه. امیدوارم همین شرکت های کوچک و استارتاپ و دانش بنیان در حوزه دارو که چراغ رو روشن کردن،
اصلا امیدی باید به اینا
بله،
باشه. به
بله،
این شرکت
بله.
ها دکتر، چه اشتغالزایی صنعت داروسازی در کشور به خودش تونسته منتسب کنه؟
به نظر من در منطقه ما صنعت داروسازی که از صنایع پیشرو هست و زیر ساخت ها و تعدد کارخونه ها و تولید کننده هایی که ما داریم، این زیر ساخت رو مهیا کرده که جذب منابع انسانی گسترده‌ای داشته باشیم. الان خب در شرکت‌های بزرگ شما می‌بینید تا 500-600 نفر ممکنه نیرو مشغول باشه. تعداد این شرکت‌ها بالغ بر 100 تا شرکته و همینطور شرکت‌های کوچک و شرکت‌های خدمات دهنده‌ای هم که در این صنعت وجود داره. من فکر می‌کنم نقش مهمی در اشتغال داره و نقش مهمی در اشتغال آفرینی داره. با توسعه فرآیندهای صادراتی و تولیدی این شرکت‌های کوچک، شما تصور می‌کنید جذب منابع انسانی بیشتری هم خواهند داشت و عملاً می‌تونه بار مهمی و بار بزرگی رو در بحث اشتغال آفرین در کشور به دوش بکشه.
بله. آقای دکتر، چقدر داروسازی در کشور جای سرمایه گذاری بیشتری داره؟
یکی از مشکلاتی که ما در زمینه دارو داریم که اگر این مشکل رفع بشه کمک بهتری میکنه به سرمایه دارا با دید بهتر و با امید بیشتری وارد این صنعت بشن، بحث مشکل قیمتگذاری و رفع مشکل قیمتگذاری هست. که اگر مشکل قیمتگذاری صنایع دارویی رفع بشه و بتونن قیمت مناسب‌تر و متعادل‌تری رو بگیرن، قطع به یقین میتونه از صنایع پرسود باشه و در آینده نقش خودش رو بهتر بازی بکنه. به نظر من یکی از موارد مهم بحث قیمتگذاری دستوری هست که ما متاسفانه در صنعت دارو داریم و
این رقابت رو تا حدودی دچار آسیب میکنه.
بله، وقتی شما قیمت‌های ثابت و مشخصی داری و این تفاوت خیلی نیست،
بله،
اون موقع خیلی نمیشه در این زمینه قدم برداشت.
آی دکتر، چرا انقدر ایرانی ها دارو مصرف میکنن یا خود درمانی میکنن؟ مثلا بر فرض مثال تا یه سردرد میگیرن سر میرن یه بسته مثلا حالا کپسول مثلا 20 عددی دارویی رو میگیرن، دو سه تا از اون رو مصرف میکنن و بعد بقیه رو دیگه حالا میگن حالمون خوب شده مصرف نمیکنن، بقیه میمونه یه گوشه از قفسه خونه یا داخل حالا کابینتا یا کموتا، برای چند وقتی دور انداخته میشه، تاریخش میگذره. و من فکر میکنم این مسئله خیلی بتونه در اقتصاد داروییمون ضرر وارد کنه به این صنعت.
ببینید، ما داروهامون دو دستن، داروهای OTC یا بدون نسخه و داروهای نسخه‌ای که عموما داروهای بدون نسخه در کل دنیا در دسترس بیماران هستن و میتونن استفاده بکنن. همین استامینوفنی که مثال زدید در زمره اون داروهاست، بنابراین مشکلی برای مصرفش وجود نداره تا زمانی که در حد نرمال مصرف بشه. اما متاسفانه این الگوی مصرف رو ما نداریم و اینکه مراجعه حتما به پزشک باشه. طرح دارویار یکی از دلایلی که می‌خواست موفق بشه این بود که حتما مراجعه به پزشک صورت بگیره و تجویز یک سری داروها انجام بشه،
خود درمانی نخواهد بشه. خیلی متشکریم. از اتاق فرمان به من اشاره کردن که جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان، روی خط داریم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون
هستم. ما از برنامه بر بلندای همت در خدمتتون هستیم. ما کارآفرینان عزیزمون رو حضورتون عرض کنم دعوت می‌کنیم، تولید کنندگان در صنوف مختلف رو. امروز یکی از محققان و عزیزی که در به سر زمره تولید دارو فعالیت دارن در خدمتشون هستیم و یک سری مشکلات و معضلاتی هستش. من می‌خوام صحبت خودم رو کوتاه کنم و مستقیم جناب آقای دکتر پژمان شیخ‌پور رو به شما وصل کنم و ایشون سوالاتی رو خب به ترتیب در حوزه کاریشون دارن که مطرح میکنن. آقای دکتر بفرمایید.
آقای دکتر اسماعیلی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
خوشحالم که در خدمت شما. آقای دکتر، یکی از مواردی که مطرح شد در خصوص شرکت‌های استارتاپ و نوپای حوزه دارو، شرکت‌های فناور و دانش بنیان هست. می‌دونم که سازمان غذا و دارو حمایت‌هایی رو برای این شرکت‌ها اختصاص داده. اما نکته مهمی که وجود داره و خواهشی که ما داشتیم به عنوان شرکت‌های نوپا، بحث IDL و لیست دارویی کشور هست که امیدواریم این لیست به سان سال‌های قبل بسته نباشه و اتفاقاتی که در 6 ماه یک سال اخیر اتفاق افتاد دوباره مستدام باشه و اتفاق بیفته. علتش هم این هستش که آقای دکتر، مزیت رقابتی همونطور که مستظرید برای شرکت‌های کوچک و نوپا که انگیزه ورود به بازار رو دارن، فراورده‌های جدید، مولکول‌های جدید و فرمولاسیون‌های جدید هست. اینو می‌خواستم در خصوصش نظرتون رو بدونم تا سال بعدی رو انشالله.
خوشحال می‌شم آقای دکتر فرمایشاتتون رو بشنویم.
بله، سازمان غذا دارو از تقریبا میگم یک سال و نیم گذشته، اتفاق مبارکی که افتاد، بعد از 3 سال فهرست داروی کشور باز شد. یعنی متاسفانه باید بگیم که 3 سال بود، حالا به دلیل مسائل مختلف و بعضا دلایل غیر موجه، فهرست داروی کشور بسته شده بود و انگیزه توسعه و نوآوری رو از صنعت داروسازی گرفت، به خصوص کسب و کارهای نوپا، شتاب دهنده ها، استارتاپ هایی که بالاخره متخصصان جوان داروسازی در این حوزه تمایل به فعالیت دارند و به دنبال توسعه تولید محصولات جدید هستند. خدا رو شکر اتفاقی که افتاد از یک سال نیم گذشته این کار انجام شده، فهرست داروی کشور باز شده، دارو وارد فهرست شده، حدودا 30 تا مولکول داروی وارد فهرست شده و مشورت مرتب جلسات کمیته فارماکوئکونومی اقتصاد دارو و کمیته های مرتبط در حال برگزاریه تا درخواست های حالا شرکت ها برای ورود داروها به فهرست مورد ارزیابی قرار بگیره و بعد از مطالعاتی که انجام میشه در صورتی که نیاز بود دارو وارد فهرست دارویی کشور بشه. و خب این اتفاق مبارکه و قطعا در دوره جدید هم سازمان غذا دارو این روند رو با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت تا یک زیرساخت و بستری ایجاد کنه که اون کسانی که فارغ التحصیل میشن، دانشجویانی که الان در شرف فارغ التحصیلی هستن یا فارغ التحصیل شدن، اون انگیزه لازم رو پیدا کنن تا بیان در این کشور به ارائه خدمات بپردازن، ایده هاشون رو توسعه بدن، اصطلاحاً پروف آف کانسپت انجام بدن و از ایده تا محصول کار خودشون رو پیش ببرن و این مسیر توسعه برای همه فعال بشه و بتونیم شاهد نوآوری و توسعه کشور در این حوزه باشیم.
ممنون از شما. سوال دیگه که آقای دکتر مطرح هست این هستش که الحمدلله حمایت هایی از شرکت های داروسازی در بحث تسهیلات مالی در حال انجام هست و در واقع دستورالعمل های ایجاد شده و قرار هست حمایت بشه، همون سقف 90% فروش به 200% فروش سال قبل برای بحث تسهیلات کارهای مهمی بود که سازمان غذا و دارو انجام داد. نکته مهم آقای دکتر در خصوص این شرکت های دانش بنیان و استارتاپی هست، خیلی هاشون ممکنه در طی 2 تا 5 سال اول اینها به اون سطح بالای فروش نرسن و الان با توجه به شرایطی که صنعت داره و به خصوص بحث تأمین مالی که جز نگرانی های اصلی صنعت دارو هست، این مشکل رو برای شرکت های کوچک و نوپایی که هنوز شاید میزان فروششون به حدی نرسیده که بتونن تسهیلات قابل توجهی بگیرن، آیا برنامه‌ای برای این شرکت ها دارید؟ آیا هماهنگی صورت گرفته؟
ببینید این شرکت هایی که خب فعالیت میکنن عمدتاً خب بعضی از این شرکت‌ها در زمینه‌های دانش بنیان هم فعالیت میکنن، حالا در زمینه‌های دیگه. خب سازمان غذا دارو از چند ماه گذشته بحث دانش بنیان رو در پیش گرفته، شاید دیگه از سال گذشته، و حمایت از این شرکت‌های کوچک، شرکت‌هایی که نوپا هستن، بحث دانش بنیان کارگروه‌های ویژه تشکیل شده تا مسیر ثبت محصولات با سرعت بیشتری پیش بره، چون بالاخره هم نامگذاری سال هستش و واقعا اعتقاد بر این هستش کشور برای توسعه محصولات دارویی‌ش سایر محصولات حوزه کالاهای سلامت محور بتونه از مسیر دانش بنیان هم پیش بره، قطعا توفیقات خوبی رو برای کشور حاصل خواهد کرد. تو بحث تسهیلات هم همینطوره، الان متولیان هم رؤسای سازمان غذا دارو، وزیر بهداشت، چه پیشین چه فعلی، به شدت در حال پیگیری ایجاد نقدینگی توسعه سرمایه در گردش بودن و این مصوباتی هم که اخیرا ایجاد شد همه در راستای این بحث هستش که صنعت داروسازی بتونه با مشکلات و چالش‌های متعددی که در چند سال پیش داشت، مثل ارز 4200 که واقعا جلوی نقش‌آفرینی مؤثر این صنعت رو گرفته بود، تو بحث بسته شدن آیدیه خب اون هم مزید بر علت شده بود و خب صنعت داروسازی همه جوره واقعا تحت فشار بود. الحمدلله با سیاست گذاری که انجام شده، با اجرای طرح دارویاری و مسیرهای دیگه که داره پیگیری میشه، اخیراً سه تا مصوبه گرفتن که واقعا گره از صنعت باز میکنه، کسب و کارهای نوپا بهتر میتونن در این عرصه فعالیت بکنن. انشالله این مسیرها با سرعت بیشتری پیش میره، پیگیری ها انجام بشه، دنبال بشه و الان هم من اطلاع دارم که در حال پیگیری هستن تا حمایت های لازم صورت بگیره تا این صنعت بتونه انشالله در مسیر درست خودش با تولیدات اصیل و با کیفیت حرکت بکنه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونیم از وقتی که گذاشتین و امیدواریم که سیاست‌های حمایت‌گونه وزارت بهداشت در جهت اینکه ما بخوایم هر روز کیفیت داروها رو بالا ببریم و مردم اطمینانشون به استفاده از داروهای وطنی بیشتر بشه، هر روز بیشتر بشه و خدا قوت می‌گیم به شما و همکارانتون و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خیلی متشکرم از شما. ممنون.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان بودیم که صحبتاشون رو شنیدیم و در داخل استودیو در خدمت جناب آقای دکتر شیخ‌پور تولید کننده دارو هستیم. آقای دکتر، ما در بعضی فصول میبینیم بعضی داروها کیمیا میشه و کمیاب میشه، این علتش چی میتونه باشه؟
عرض کنم خدمتتون که حالا موارد مختلفی دخیل هستن، ولی خب یکی از اون بحثا بحث برنامه ریزی هست که در واقع در همه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین در سطح جامعه بسیاری مهمی هست که خب باید این برنامه ریزی صورت بگیره. نکته دیگه این هستش که خیلی از شرکت‌های تولید کننده داخل با مشکل نقدینگی در تأمین منابعشون و سرمایه در گردششون این مشکلات رو واقعا دارن و نیاز هست این حمایت بشن. این زنجیره‌ای که وجود داره از سمت سازمان‌های بیمه‌گر، داروخانه‌ها و شرکت‌های تأمین کننده و تولید کننده، این مسئله باید خیلی منسجم صورت بگیره و شرکت‌های داروسازی تولید کننده دچار این مشکلات نباشن. دوره وصول مطالبات شرکت‌های تولید کننده بسیار طولانی هست. الان در نظر بگیرید که نرخ ارز هم تغییر کرده و اینها باید مواد اولیه رو با نرخ جدید بیارن. همه این موارد باعث شده که این شرکت‌ها با مشکل نقدینگی روبرو باشن و نتونن برنامه‌ریزی دقیقی رو برای فصول مختلفشون داشته باشن. نکته بعدی که وجود داره بحث عرض کردم خدمتتون قیمت گذاری دستوری هستش که قیمت گذاری و قیمت گذاری مشخص و ثابت برای خیلی از داروها باعث شده خیلی از اوقات شرکت های تولید کننده حتی نتونن کفاف قیمت تموم شده شون رو داشته باشن.
بله.
و شاید انگیزه این شرکت ها رو برای ورود به بازار یه مقدار در خصوص یک سری محصولات کم بکنه که امیدوارم با حمایت ها و تشویق هایی که صورت میگیره از طرف صنعت داروسازی، از طرف سازمان غذا و دارو و بقیه ارگان های زیرب کمک بکنه همین زنجیره تقویت بشه و دچار مشکلات نقدینگی نباشن این شرکت ها و هم یک خورده در بحث ارائه قیمت مناسب تر به تولید کننده های دارو در زمینه داروهای خاص خودشون کمک بکنه که بتونن با شرایط مناسبی از لحاظ سودآوری اقتصادی داروهاشون رو به بازار عرضه بکنن. این مسئله مهمی هست که باید انجام بشه. در بحث زنجیره تقویت شرکت های بیمه گر بسیار مهم هست که شرکت های بیمه کمک بکنن از لحاظ تامین منابع مالی که شرکت های تولید کننده دچار مشکل نشن در انتهای زنجیره.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما و از حضورتون. موارد دارویی رو امروز شنیدیم و فکر میکنم بسیار قابل توجه بوده برای شنوندگانی که این برنامه رو دارن دنبال میکنن و خیلی متشکریم از تمام عزیزان و شنوندگان خوبی که تا این لحظه با ما همراه بودن و برنامه ما رو گوش دادن. امیدواریم که برنامه بربلندای همت رسالت خودش رو به خوبی انجام بده و ما در هر برنامه سعی میکنیم از رشته های مختلف، از صنف های مختلف دعوت کنیم که موارد و مسائل و دغدغه هایی که دارن رو مطرح کنن و مردم هم با این صنف بیشتر آشنا بشن و امروز هم در خدمت یک تولید کننده دارو بودیم که به اسمام برنامه هم رسیدیم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم و تا برنامه بعدی خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد
بر بلندای همت،
حرکت از نو همت از نو، عشق از نو، برکت از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران رسیدیم و ممنونیم که از ساعت 14 تا این لحظه با ما همراه بودید. همکارانم در بخش بعدی همراه شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می‌کنم و شب بسیار آرامی براتون آرزو می‌کنم. شب خوش و خدا نگهدار.
ساعت 22 آغاز بخش شبانگاهی رادیو تهران صدای پایتخت. به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هر چه هست. درود بر همه شما مخاطبان محترم رادیو تهران. امیدوارم سلامت باشید و در آرامش هر جا که هستید. بسیار خوش